رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و اینک دعوت میکنیم به برنامه گفتگوی اقتصادی توجه فرمایید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضورتون میشه و من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان محترم برنامه امروز رو تقدیم حضور شما کنم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولته، همونی که در مجلسه وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راه کارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو برامرین. راه کارها معلومه، ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، گفتگوی اقتصادی امروز تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد با موضوع نقش صنعت گردشگری و رونق اقتصادی در بحث توسعه اقتصادی کشور. امروز هم با همراهی کارشناسان به این موضوع خواهیم پرداخت، اما اگر بخواید با ما همراه باشید با تلفن‌های همراهتون میتونید به این کار اقدام بکنید، یعنی پیامک بزنید برای ما، ارسال بفرمایید پیامک به شماره 30035. نقطه نظراتتون رو میتونید برای ما ارسال کنید و همچنین از طریق شماره تلفن های 22652285 و 27861035 هم میتونید نظرات خودتون رو منعکس بفرمایید. اما سوال پیامکی که برای شما تدارک دیدیم که شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید و به نوعی با ما تعامل داشته باشید و مشارکت بکنید در بحث، این هست: به نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهمترین دلیل برای اهمیت نقش گردشگری پایدار در توسعه اقتصادی کدام است؟ گزینه 1، رشد تجارت بین الملل. گزینه 2، جذب سرمایه های خارجی. گزینه 3، توسعه کسب و کار. و گزینه 4، هر سه مورد. عدد گزینه مورد نظرتون رو میتونید برای ما ارسال کنید به 30,010,35. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیر مقدم میگم حضور و همراهی شما رو با گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضورتون میشه با موضوع نقش صنعت گردشگری و رونق اقتصادی ناشی از آن در توسعه اقتصادی. نخست مهمانی که با ایشون گفتگو خواهم کرد جناب آقای مهندس محمد محب خدایی، کارشناس محترم گردشگری و معاون سابق گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هستند. سلام جناب مهندس، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم و تسلیت عرض می کنم به خاطر ضایعه‌ای که در بحث تبسش
ما هم گرامی می داریم، یاد و خاطره عزیزانمون در واقع تبس رو که به هر حال صدمه دیدن، یا برخی از این عزیزان هم به رحمت خدا رفتن، همچنان در تلاش بودن و حالا امیدواریم که دیگه چنین حوادثی رو نبینیم. و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر حمزه خدابخش، کارشناس محترم و پژوهشگر حوزه گردشگری و مدرس دانشگاه. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و سومین مهمان که در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر سید مجید حلاج‌زاده، کارشناس محترم حوزه گردشگری و سلامت و رئیس مرکز خدمات و مشاوره ایرانیان خارج از کشور. سلام آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و از تسلیت به مناسبت این زایه اسفبار طبس و همچنین تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس این مردان بی‌ادعا و همچنین تبریک هفته گردشگری.
متشکرم، متشکرم از یادآوری شما. البته خب قبلا خدمت شنوندگان توضیح دادیم که در مناسبت‌های مختلف، چون همکاران ما به هر حال بخش‌های مرتبط پخش می‌کنن، در هر بخش گفتگو ما تکرار شاید نکنیم، ولی خب در حقیقت عرض می‌نهیم یادآوری مجدد شما بزرگواران. جناب آقای مهندس محب خدایی، خب ما می‌خوایم راجع به گردشگری صحبت کنیم، در رونق اقتصادی که قاعدتاً در پیون هست و تأثیرش و توسعه اقتصادی. قبلا هم برنامه‌های مشابهی تقدیم حضور شنوندگان شده، حالا با شاید عناوین مشابه. اول اینکه برای ما بفرمایید که این رونق اقتصادی ناشی از صنعت گردشگری اثبات شده هست و اگر هست میزانش چقدره که موضوع بحث امروز ما قرار گرفته. یک مقدار راجع به بزرگی اقتصادش صحبت بکنیم.
ببینید، من تو برنامه قبلی هم که خدمتتون بودم عرض کردم
فهمیدید،
متاسفانه در ایران صنعت گردشگری و از یک زاویه همه بهش توجه دارم، اونم متمرکز بر همین سفری است که به اشکال مختلف شکل میگیره و اونم خیلی خلاصه شده در دو سفر زیارتی، سفر تفریحی و یکی هم سفرهای خروجی. اما اگر بریم به بود واقعی صنعت گردشگری، مثل بود همون بحث مهندسی که میگه مهندسی یه مفهوم فنی داره،
بله،
که رشته‌های مهندسی هست، یه مفهوم، یه ماهیت مفهومی داره که معنی کلمه مهندسی هست، که بحث هندسه هست که همه چی دارای ابعاد مختلف هست که اونجا یه همافزایی با اقتصاد مالی و بخش‌های مختلف انجام میشه. صنعت گردشگری هم همین زاویه رو داره. صنعت گردشگری برعکس مهندسی در کشور ما بیشتر اون مفهوم بحث ماهیت مفهومیش رو که همون سفر هست بهش توجه میکنه. اما یک ماهیت کالبدی داره که محوریت دانشیست، یعنی به ما میتونه روش هایی رو بده که امروز، حالا من امیدوارم که آقای محمودزاده عزیز و جناب عالی و دوستان و همکاران شما در رادیو این شرایط رو مهیا کنین که کارشناسان صنعت گردشگری در مقابل کارشناسان اقتصادی قرار بگیرن و بیان اعلام کنن که آقا ما روشمون برای کنترل تورم چیه؟ ما چرا میگیم صنعت گردشگری منجی اقتصادی خیلی از کشورها بوده؟ چرا ترکیه تونست صنعت گردشگری چاه نفت بسازه؟ خب ما یه همایشی چند روز قبل داشتیم، یکی از عزیزان حرف قشنگی زد که حالا فکر کنم خدای حلاج‌زاده بود یا کی بودن که گفتن چون صنعت گردشگری درآمدش عدالت محوره و توزیع میشه، شاید دولتی‌ها مثل درآمدهای نفتی بهش توجه نکنن چون این مستقیم تو جیب دولت نمیره. خب من الان میخوام بهتون بگم، شما مثلا ما تورم رو داریم تقاضا محور، الان شما اشاره کردید به سرمایه گذاری. آقا اول این سرمایه گذاری خارجی بخواد وارد کشور بشه، بس اینه که تورم تثبیت بشه. موقعی که سرمایه گذار میاد ارزش پول ملی به دلایل تورمی کاهش پیدا میکنه، خب چرا باید پولش رو بیاره تو ایران سرمایه گذاری کنه؟ مثلا تو بخش تورم و تقاضا محور، چون عللهایی که ما در بخش تورم داریم، بس افزایش درآمدهای مردم، کاهش نرخ بهره، تورم هزینه محور یا تورم ناشی از افزایش نقدینگی، تورم انتظاری، صنعت گردشگری برای همه این بخشا برنامه داره. خب
یعنی هر کدوم از این اتفاقاتی که حالا خوب نیست تو اقتصاد به وجود هم بیاد، صنعت گردشگری میتونه خودش منطبق بر اون شرایط
مثلا میتونه راهکار بده. شما مثلا الان میگی مثلا فرض کنین اقتصاد صنعتی، الان ببینین یک روزی روزگاری در دنیا ما بحث بقالی ها رو داشتیم، ارتقا پیدا کردن شدن سوپرمارکت ها، از سوپرمارکت ها به هایپر ها، هایپر ها گفتن آقای تولید کننده تو برو تولید کن، فروش و بازاریابی با ما و توسعه بازار با ما. خب این هم افزاییه صنعت گردشگری. ما میگیم صنعت گردشگری پیشرست کجا و چگونه، بیاییم روی این کجا و چگونه با هم بحث کنیم، نه این تو حواشی و حرفای تکراری که ما دهمین کشوریم، ما فلانیم، تعریف از خود و از این صحبت ها. یک بار به این قائلت اتمامی بزنیم، شروع کنیم به مباحث جدی. آقا چرا ما میتونیم باعث بشیم که تو رشد اقتصادی در حوزه صنعت تولیدی اتفاق بیفته؟ چرا ما میتوانیم 90 هزار میلیارد تومان پرتی که در محصولات کشاورزی در زمان برداشت محصول داریم، چطوری میتونیم اینو به صفر برسونیم؟ چطوری ما میتونیم تصادفات جاده‌ای رو به حداقل برسونیم و جایی که 55 هزار میلیارد تومان خسارات پرداخت میکنیم، حالا خارج از مباحث مالی خسارات های اجتماعی هم به همراه داره، چطوری میتونیم صفرش کنیم؟ تو بخش های مختلف چطوری میتونیم عوامل مختلف انگیزشی ایجاد کنیم که بچه ها استعداداشون و مهارات‌هاشون از همین ابتدا گل کنه؟ چون خیلی جاها اصلا بحث این که من برم درس دانشگاهی بخونم که برای من ایجاد اشتغال نمیکنه. مهارت هاست، استعداد های ذاتی است. تمام این ظرفیت ها رو بارز کنیم. هی تکرار میکنیم و من میخوام اینجا از صحبت های رهبر معظم استفاده کنم که گفتن که راهکارا هست. آقا راهکار تو صنعت گردشگری است.
احتمال.
ولی فعل خواستن نیست. شما جلسه بذارید، مگه اینجا اتاق اندیشه ها نیست؟
بله.
بسم الله. گروه مقابل به جنگ که حالا من در مقابل های حلاج‌زاده باشم، خودشون استاد، آقای خدابخش استاد. آقا بخش اقتصادی که میگم ما منجی هستیم، آقای همتی بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. اگر احساس کنم فرق نمی کنم، منم بالاخره یه روزی مسئولی بودم. خب آقایون نمیدونم حوزه‌های مختلف، وزیر راه بیاد یا کارشناساشون بیان یا معاونینشون بیان، بیان بشینیم
یا راهکارشون بیان چالش. یا بپذیرن یا رد کنن.
خب ببین نداره راهکار به هم بدیم و با این راهکارا بریم وضعیت مردم رو از نظر اقتصادی اصلاح کنیم، چون دغدغه کل کشور و حال خوب رو به مردم ارمغان بدیم.
و میخوام نتیجه بگیرم که این همفضاییه و این ارتباطه و تعامل واقعی وجود
نداره.
نداشت یا نداره. بوده، شاید در دورانی بوده ولی مقطعی دیگه، این نبوده که بگیم یک مدل همکاری باشه در کشور،
ساختار پیدا نکرده.
بله، حالا راجع به ساختار هم در یکی دو بار رفت و برگشتی که خدمتتون بودیم، در قسمت‌های میانه برنامه پیشنهاداتی هم حالا شما بفرمایید، چون اینجور کارها معمولا یه دبیرخانه میخواد، یه نمیدونم شورای خاص، یک هماهنگ کننده متمرکز میخواد. حالا صحبت خواهیم کرد در بخش دیگه.
پیشنهاد یه خواهش حالا از مستقیم میگیرم. ببینین ما یه ساختار مکانیکی داریم، یه ساختار ارگانیک.
بله.
بعضی موقع ساختارهای ارگانیک که از بی‌نظمی به نظم میرسه، فرض کنید اروپا از این ماهیت استفاده کرده به ثبات رسیده. حالا هی میایم سازمان‌های موازی و دبیرخونه و جایگاه و میز. الان میزا به ما کمک نمی‌کنه. دبیرخونه‌ها به ما کمک نمی‌کنه.
یعنی مکانیکی بالاخره خوبه یا نه این که
بده.
بده.
برای این زمانی که شما این با این گوشی موبایل دیگه به نتورک‌ها وصل شدی، دیگه اصلا لازم نیست که اصلا ما بخوایم سازمانی داشته باشیم، وزارتخونه‌ای شکل بدیم. ما همین میتونیم راحت بتیم اینا رو حل کنیم.
بله حالا صحبت کنیم که من تو خب عنصر مسئولیت پذیری و پاسخگویی هم باید یه جور خودشون نشون بده.
مسئولیت پذیری زیادتر مورد حجم قرار میگیره.
متشکرم. خب در ادامه بحث با جناب آقای خدابخش گفتگو میکنم، ضمن اینکه خوش آمد میگم مجدد خدمت شما. خب جناب آقای خدابخش، راجع به چالش های یکم صحبت بکنیم، چون میخوایم بشماریم نکاتی رو فهمودند که حالا جمع‌بندیش مثلا اینکه بهره‌وری وجود ندارد، ما راهکار داریم برای بهره‌وری، جمع‌بندی من هستش، یا موارد دیگه که دوزه انگیزش فرمودند، بس سرمایه‌گذاری خارجی و بس تورم، موارد دیگه که فرمودند. شما برخی از این چالش ها رو احصا بفرمایید که بعد بریم ببینیم که راهکار کارشناسان ما در بخش بعدی چه خواهد بود. اگر هم چالشی نداریم که خب بگید
همیشه گل و بلبله و خلاصه،
یعنی اصرار ندارم.
20 میلیون گردشگر میان تو کشور و همه چی عالی. خیلی جالبه که ما تا برنامه ششم توسعه کشور، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور، تقریبا مبحثی در حوزه توسعه گردشگری ما نداشتیم. بوده ها جست گریخته، شهرداری ها موظفن فلان همکاری رو با سازمان انجام بده، سازمان موظف فلان تعرفه رو فلان کنه، و تنها برنامه‌ای که یعنی واقعا از برنامه ششم و بعد برنامه هفتمه که تازه میاد در حوزه گردشگری یک سری معیارها و سنجه‌ها مشخص میکنه.
یعنی قبل دهه 90 اصلا ما چیزی نداشتیم.
ما در
به صورت جدی دیگه حالا بالاخره
کسی داره، ما وقتی تو سیاست‌های بالادستی کشورمون چیزی نداریم، چطور انتظار داریم تو اجرا داشته باشیم؟ من یه چکیده از
البته یه نکته کوچیک بگم، تو حوزه مردمی سازی شرکت هایی که موفق میشن، بخش خصوصی واقعی، دانش بنیان ها، خود جوش ها تونستن کاری بکنن. یعنی اینو نگیم تا دولت کاری نکنه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی خب کافی نیست دیگه، اون حمایت باید بکنه و موانع
ما سیاست گذاریم. یه برنامه در خصوص گردشگری پزشکی اینجا داشتیم، ما تو بخش دولتی ما هیچ کاری نکردیم که، هر کاری بوده خود مردم انجام دادن، بخش خصوصی بوده.
بله.
تو این سنجه ها یکی سنجه تعداد گردشگر ورودی تا سال 1407 که از سال 401 از 4 میلیون نفر باید بشه 15 میلیون نفر،
از 10 بشه 15،
از 4 میلیون نفر بشه 15 میلیون نفر، تقریبا نزدیک 4 برابر قراره بشه، 3 برابر خورده. اما وقتی میاد توی زیر ساخت، تعداد هتل ها برای اینکه بتونه 15 میلیون نفر رو کاور کنه از 1400 تا میشه 1900 تا، تعداد موزه ها از 770 تا بشه 1000 تا، و همینجور آثار ثبت شده.
خب یه نکته، اون 1400 تا با ظرفیت تکمیل 4 تا جواب میدادن، یعنی حتما ما باید دو برابر بشیم یا خالی داشتیم.
نه 1400 تا میشن 1900 تا، افزایششون آنچنانی نیست. میخوام بگم اون چیزی که ما الان کم داریم خود گردشگره. اتفاقا ما الان تا 15 میلیون گردشگر در سال، همون که در دهه گذشته یا سه سالای دورتر، ما به یه بخشی از این آمار رسیدیم، حالا 15 میلیون که قطعا هیچ وقت نرسیدیم.
خب بعد اون وقت
ما تو زیر ساخت خیلی مسئله حاد نداریم.
راجع به گردشگر ورودی به کشور صحبت میکنیم،
کلا هم داخلی، اصلا حالا تو
داخلی که 15 میلیون بیشتر داره میشه، 80
میلیون
نه نه ورودی،
چرخش سالیانه
ورودی، گردشگر ورودی،
ورودی دیگه از خارج است،
تو گردشون ورودی خارجی که بیاد ایران، توریست.
و اینم بفرمایید که فکر می‌کنن هتل چه تعدادی باشه، درسته این آمارو میدونید برای 15 میلیون؟ چون من نمیدونم،
بررسی خود مرکز پژوهش‌های و احتمالاً خروجیش به برنامه 1900 هتل بوده برای اینکه بتونه 15 میلیون گردشگر رو کاور کنه.
این پیشنهاد تازه،
این برنامه است، برنامه
هنوز اجرا نشد.
بله هنوز اجرا نشد.
شما میگین 1900 تا کافی؟ من اینو میگم
فارغ از این که کافی هست یا نیست که باید بررسی بشه، هر زمینه که ما در زمینه زیر ساخت و از زیر ساختمون برای این 15 میلیون بد نیست. اما چقدر گردشگر ورودی داریم؟ در بهترین حالت 4 میلیون که بعید میدونم همشون هم گردشگر باشن.
خب الان 403 ایم، تا حالا 402 رو داریم که چقدر شده اون 4 تکون خوردن؟
اتفاقی که نیفتاده، چون برنامه تازه امسال بر اساس آمارهای 401 نوشته شده، برنامه چند وقت پیش فرقت دولت
9 میلیون رو داشتیم. حالا برای اینکه صحبت خدا بخش ببینیم، ما یه سری گردشگر داریم چون یه آمار وروده،
بله. آمار این که مثلا گردشگر زیارتی فرهنگی چقدر تفکیک نشده. ما 5 میلیون بعد از کرونا از دست دادیم، خب که الان رو آمار 4 خورده ایم. اما باید توجه کنیم که ممکنه اینا کسایی باشن که مثلا از مرز فقط تردد کردن.
چقدر فرمودید عدد رو؟ همون 9 میلیون؟
9 میلیون داشتیم قبل از کرونا که بله. بعد از کرونا به 4 میلیون در یعنی همون افت جهانی شامل حال ما هم شد که متاسفانه ما تو اون 4 میلیون خورده موندیم و ممکن اصلا گردشگر نباشه تعدادش.
یعنی چی؟
تو 9 میلیون هم بوده. ببین یه نفر از مرز آذربایجان مثلا میومد میرفت نخجوان.
آها یعنی
خب تو این اینم تو آمار
این
ما بوده.
مهم هست ولی باید یه ذریب کارنده بدیم دیگه.
در همه جا مهمه. ترکیه از همین آمار ترانزیت و فرودگاهی استفاده میکنه چون میتونه تو رنکینگش تاثیر بذاره. همه اینا هستش.
ولی سهم ترانزیت یعنی فکر نکنیم که با زیر ساختایی که مثلا آقای دکتر گفتن کار ما خوب شده. یعنی بخوایم وزن بدیم از کجاها و چه عواملی مثلا
اینا کلام دکتر اومده
پزشکی باشه و اینها
شما نگاه کنید ما این تا محصول گردشگری داریم
یکیش ترانزیت
خب نه فرض کنیم گردشگری پزشکی داریم بله. مثلا اون دلار 3500 دلار برای ما میاره گردشگری زیارتی 600 دلار میاره تو بحث میانگینی خب
بله.
از خدمت شما اینا بحث تایمو دارن که در چه زمانی اینا مثلا فرض کنیم گردشگرای همایشی نمایشگاهی تو فصل تابستون نیستن اینا تو فصلهای پاییز و زمستونی هست یعنی شما طول زمان و عشق میای برش های زمانی بهش میدی مثلا میگه این مقطع مخاطبش فلانه شما نگاه کنید ترکیه میاد میگه در نوروز تنها جامعه‌ای که میتونه برای من تولید سفر کنه ایرانه ایران. خب لذا قیمت و هتل و سفرشو خب میاد بر اساس قیمت سفرهای داخلی تنظیم میکنه با کیش مقایسه میکنه اون روز اونو عرضه میکنه ولی تابستون میگه جامعه مخاطب من اروپایی و روس هم هست لذا همون قیمتی که در نوروز به ما میداد اونو سه برابر تو تابستون بهمون نمیده
یه نوع تنظیمگری هوشمند داره دیگه متناسب با
در اصل بر اساس زنجیره ارزش این کارو انجام میده یعنی کاملا ببینید اینا همشون یک مدل های ریاضی هستن که متاسفانه در ایران مورد استفاده قرار نمیگیره
بسیار خوب که اون تمرکز و تعامله اگر باشه میتونیم پیاده بکنیم یکی از نکاتی که گفتم بسیار خوب جناب خداوخش میفرمودید
فرمودید
حالا این سری تعداد هتل رو دیدن مثلا موزه ها رو توسعهش رو دیدن بله
بله الان چالش اصلی ما نبود گردشگر ورودیه البته 80% ترنوور صنعت گردشگری در دنیا رو گردشگر داخلیه من بررسی که میکردم کشور امریکا رو 80% داخلیه و این 80% داخلی هستن که چرخ صنعت گردشگری اون کشور رو به حرکت در میان و
میتونیم اینو بگیم که اگر سازوکار گردشگری ما حالا فرق نمیکنه برای داخلی یا خارجی مناسب باشد زیر ساخت خوب باشد قیمت ها نمیدونم حالا مدلایی که بتونن حالا تقسیط بگیم تو پرداخت یعنی بتوانن از پسش بر بیان ترغیب بشن مدلای مشوق برای گردشگری مناسب باشه گردشگر داخلی ما خودش یک رشد فزاینده تو حوزه اقتصاد میتونه داشته باشه بحث ورودی هم که مسئله دیگه
اصلا اون چه شک نکنید علاوه بر اون وقتی کیفیت گردشگری داخلی ما به یه حد مطلوب برسه مثل یک محصول تا محصول ما خدماتیه
بازم اینجا سوالات گردشگر... دکتر رو من قطع میکنم ببینیم ما الان گردشگر داخلی رو داریم خوب. اما همیشه محور سنجش ما رو گردشگر تفریحیه ببینید الان ما همین الان که داشتیم میومدیم این سالن همایش شما پر گردشگر مایسه این مال صنعت گردشگری یکی از صنعت کارهای مختلف می آمار ما نیستن اینان اختیار مدیریت اینا در اختیار میراث فرهنگی نیست
بله علاوه بر این ما تو این چند ساله بعد از کرونا گردشگر داخلی مونم به تعداد بر اساس تعداد جایگاهش پیدا کرده اما به لحاظ درآمد و اشتغالی که تو این بین ایجاد میکنه کاهش داشته به عنوان مثال بعض وقتی آمار رشد اقامتگاهی بومگردیمون رو داریم میبینیم از سال 96 تا سال 1400 تعدادش از 3000 تا به 15000 تا میرسه در سال 1400 اما از 1400 تا 401 2000 تا هم کم میشه یعنی چه اتفاقی افتاده این اقامتگاه ها و این زیرساخت اقامتی ما به صرفه نبوده برای سرمایه‌گذار از این حوزه رفته بیرون چرا؟ وضعیت اقتصادی کشور و مردم خوب نبوده سفر کمتر رفتن اقامتگاه درآمدشون کم شده از صرفه اقتصادی افتادن
خب
یه بخشی از گردشگرای ما تو همین سالها دیگه هتل اقامتگاه هم حتی نرفتن رفتن سراغ اقامتگاه های آشناها و خانواده و فامیل، یعنی دیگه هزینه توی این حوزه نکردن. حتی ما آمار اقامتگاه سازمانی دولتی مونم تو این دو سال کاهش داشته و بسیاری از بخش‌های دولتی
تعطیل بودن یا هستن بعضیشون تعطیل شدن.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حتی جامعه هدف سازمانیشون هم و وسعت رفتن به سفر رو نداره.
بس هزینه ها رو داریم.
بله بس.
خب من میخوام از مهمان بعدیمونم دعوت کنم، به هر حال یک مقدار انتظارشون طولانی شده. فقط یه مسئله رو با شما در میون بگذارم، اون همین که خب شما میفرمایید که کاهش پیدا کرده، مثلا 2000 تا واحد گردشگریمو کاهش پیدا کرده.
میخوام
وام بگیرم از نحوه دقت نظر آقای دکتر بگم در همین موارد کاهش یافته، چون آقای دکتر یه زوایای پنهانی رو برای ما جناب مهندس موهب خدایی مطرح میکنن که تو این حوزه هم شاید بشه اون آنگونه نگریست که مثلا من دیدم همه رفتن بومگردی زدن، حالا هتل شاید نتونم بزنم، ولی مثلا مجموعه های هتل آپارتمان هایی که برای اجاره باشه با این قصد، بعد مدل کسب و کار دقیقی نبود، دیدم همه دارن میرن مثل طلا و سکه، ما هم بریم بالاخره پول توشه، بعد میریم میبینیم
شما نکردن، شما هزینا... تارگت میذاری 20 میلیون نفر در 404 تو
میره برنامه‌ریزی میکنه باهاش،
اون میره. ببینید شما اگر
من میخوام میگم آن کسی که یعنی فرد حقیقی، من میگم فرد عادی، مردم میرن برای این کار، میگم یه اقامتگاه بزنیم خوبه، تابستون رو میبینه، میخوام بدونم کی اینو راهنمایی میکنه که مدل کسب و کارت باید هزینه بالا سری رو ببینه، خواب سرمایه رو ببینه.
افتاد در اتاق جراحی یک بیمارستان درست تعریف نشه،
بله،
بیهوشی سر جای خودش نباشه، جراح سر جای خودش نباشه، این اتفاقا میفته.
خب ما الان راهبر داریم برای کسی که میخواد اقامتگاه بزنه،
مشاور بدیم. صنعت گردشگری اصرار دارن که همه چی خود دانه، به جای اینکه بیان از بچه‌های اقتصادی، از بچه‌های مختلف و تخصص‌های مختلف و از بچه‌های مهندس صنایع استفاده کنن و اینا تیم بسازن، این تیم اتفاق نیفتاد.
پس بخشی احتمالاً
کشش بازار
آفت شدن،
پلن‌های خودشو می‌خواد.
بله. ببینید
ما تازه همونطوری که الان داریم گلایه می‌کنیم که آقای اقتصاد بسم الله یا حرفای صنعت گردشگری رو بشنو، صنعت گردشگری هم باید گارد رو باز کنه تا همه رشته‌ها ورود کنن تو برنامه‌ریزی.
بسیار خب، پس یعنی میگی در حقیقت نقطه،
من یه مطلبی هم برای اینکه اون نقطه تاریکی که شما اشاره کردید از دکتر علاج‌زاده، شما رفیقم همیشه حقشو خوردیم حضرت من شما، ببینید همین امروز ترکیه آمار رشد درآمد گردشگری اعلام میکنه، ولی اعلام میکنه که ضریب اشغال هتلای من از 90 اومده رو 60. پس اینا دلیل چیز نیست، منفی نیست. خب چون برای اینکه ممکنه خانه دومیا توسعه پیدا کردن، خانه‌های استیجاری توسعه پیدا کردن، ولی اون چرخه ورود کرده،
یعنی کاهش پیدا کرده دیگه، استقبال از هتل دیگه،
استقبال از هتل. بالاخره ذائقه شما همیشه، مثلا یه غذا رو که نمیخوری، بعضی موقع هم تغییر ذائقه میدی، بعضی موقع خودت با اون قدرت خرید مطابقت میدی. اینا بحثی نیست که بخوایم مثلا فرض کنیم بار منفی براش تعریف کنیم. من نظرم اینه که تمام اینا اگه اون اومده پایین، الان ترکیه میاد برنامه‌ریزی میکنه که چطوری 40% رو احیا کنه.
بله، راهکار باید بدیم، ببینیم حل مسئله رو بدیم. بسیار خب، متعدد سلام میکنم خدمت آقای دکتر سید مجید حجزاده عزیز، کارشناس محترم حوزه گردشگری و سلامت، رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانی خارج کشور. متشکرم، فکر میکنم بیش از 20 دقیقه هستش که میشنوید و منتظر هستید. متشکرم از حسن حوصله‌شون. در خدمت
به نام خداوند بخشنده مهربان، چو ایران نباشد تن من مبرد. از شاد حضورتون که بحث های گردشگری، خب ما چون از زاویه اقتصادیش میخواییم نگاه کنیم، همینطور که حالا جناب آقای دکتر ما به خدای فرمودن، خیلی مایل بودیم که دستن در کارهایی که الان در حال حاضر در این حوزه دولتی ها هستن میبودن و گوش میکردن. حالا به حرف ما گوش نکنن، به حرف مقام معظم رهبری گوش کنن که باید با ما تعامل کنن، یعنی که همه با هم دیگه هم افزایی کنیم.